أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ما صلى على محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. یکی دیگه از آیات طبی قرآن آیه 68 و 69 از سوره نحل است که خداوند می‌فرماید و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. پروردگار تو به زنبور عسل وحی نمود که در دل کوها و در میان درختان و در بناهایی که می سازند یا درختان عرشدار و مسقف لانه گزین، آنگاه از شهد شکوفه ها بخور و راه‌های پروردگارت را مطیعانه و آرام طی کن. از شکم آنها عسل بسیار شیرین و شربت بسیار شیرین به رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید که شفا بخش بیماری های انسان هاست و در آن نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند. معنای لغوی وحی را مرحوم راغب اصفهانی می‌فرمایند که وحی در لغت به معنای اشاره سریع است و این اشاره گاهی با سخنی رمزی یا اشاره‌ای و یا نوشته‌ای صورت می‌گیرد. قرآن کریم از الهام غریزی حیوانات و الهام فطری انسانها به وحی تعبیر کرده است. که البته مهمترین کاربرد وحی در قرآن در همون ارتباط و اتصال پنهانی خداوند با پیامبران می شود نام برد. از وحی به زنبور عسل به معنای در حقیقت نوعی الهام غریزیه. مرحوم علامه می فهمد وحی به زنبور عسل به معنای الهام غریزی است که خدای متعال در نهادش گذاشته است. خب البته حشرات دیگه هم برخوردار از الهام هستند، ولی راز این که در میان حشرات مثلا مورچه هم برخوردار از الهام های الهی هست، زندگی جمعی داره، و این زندگی جمعی قواعدی داره و همه مورچگان ملزم به رعایت اون قوانین هستند و این نوع الهام الهیه. ولی در این حال در رابطه با مورچه خدا از واژه الهام و وحی استفاده نکرده. تنها حشره‌ای که در قرآن نام برده شده و تعبیر وحی در رابطه با آن به کار برده شده زنبور عسل هست. سه علت ذکر کردن برای اینکه از تعبیر وحی نسبت به زنبور عسل استفاده شده. یکی ویژگی مسکن، دو ویژگی تغذیه، سوم ویژگی محصول. ویژگی مسکن می‌فرمایند که زنبور عسل برای ساختن لانه هیچ صدمه‌ای به طبیعت وارد نمی‌سازد، نه زمین را حفر می‌نماید و نه درختی را سوراخ می‌کند و نه حتی سوراخی را که برای لانه انتخاب کرده توسعه می‌دهد و نه به شاخ و برگ درختان و ساقه گیاهان صدمه وارد می‌نماید. مورچگان چرا صدمه وارد می‌کنند؟ و یه وقت چوبی رو سوراخ میکنن. موریانه ها همین کار رو انجام میدن. ویژگی تغذیه شدن اینه که غذای طبیعی این حشره شیره گل هاست، که اگر زنبورها این شیره ها را صرف تغذیه خود نکنند با پژمرده شدن گلها رو به نابودی خواهند نهاد. افزون بر این، زنبور عسل در تغذیه خود نه تنها هیچ نقصی بر منابع طبیعی مورد نیاز انسان وارد نمی سازد، بلکه تغذیه آنها موجب گرد افشانی و باروری مزارع و درختان نیز می گردد. این در حالی است که پرندگان و حیوانات برای تغذیه خود گاهی وقتا بخشی از منابع طبیعی انسان‌ها رو نابود می‌سازد. اما ویژگی محصول، غذای مازاد بر نیاز این حشره، غذای مازاد بر نیاز این حشره به صورت مایه شیرین پرخاصیت و شفا بخش از بدنش خارج می گردد و هیچ پرنده یا حیوان دیگری چنین محصول گوارایی که غذای کاملی برای انسان باشد تولید نمی کند. از این قسمت اول آیه که اوها ربک الی النحل و اوها ربک الی النحل، این تعبیر وحی شاید ناظر به این سه خصوصیتی بوده که زنبور عسل از آن برخورداره، که در رابطه با زنبور عسل از واژه وحی استفاده شده. اما قسمت ان تخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون به سه مکان برای ساخت مسکن توسط زنبور عسل اشاره شده. یکی ساخت مسکن در دل کوها، ساخت مسکن بر روی درختان، و ساخت مسکن بر روی بناهای مرتفع یا درختانی که مسقف هستن، مثل درخت مو. خب یکی از متعلقات وحی الهی نحوه ساختن خانه به زنبور عسل هست که در حقیقت در این زمینه به سه نکته اساسی میشه اشاره کرد. نکته اول، لانه سازی به عنوان نخستین مأموریت، یعنی زنبور عسل نخستین وظیفش اینه که لانه بسازه. داشتن مسکن مناسب نخستین شرط ادامه حیات و به تبع آن تولید عسل بوده و یا به سبب آن است که ساختمان خانه های شش ضلعی زنبورهای عسل از عجیب ترین برنامه های زندگی آنها و حتی شاید از ساختن خود عسل عجیب تر باشد. آنها با این ماده مومی خانه می سازند که خود همین مومه ها خاصیت های درمانی خاص خودش داره. نکته بعدی، ماده بودن زنبورهای کارگر. ماده بودن زنبورهای کارگر، اگر دقت کرده باشید خدای متعال در این آیات از واژه‌های مؤنث استفاده کرده، ان تخذی من الجبال بیوتا ثم کلی فصلکی سبل ربکه، این تعبیر مؤنث استفاده کرده، مفرد مؤنث مخاطب. چرا مؤنث استفاده کرده؟ چون زنبورهای کارگر همشون ماده، زنبورهای نر نقش تولید عسل را ندارند. در داخل کندو گروه‌های مختلفی از زنبورها فعالیت دارند که عبارتند از ملکه. زنبورهای نر و زنبورهای کارگر. زنبورهای کارگر کوچکترین ولی فراوانترین افراد کندو هستند که تمام فعالیت‌های داخل کندو از ساختن لانه، پرورش نوزاد، تولید عسل، نظافت کندو، نگهبانی از کندو و غیره به عهده این گروه گذاشته شده و اخیراً حشره‌شناسان دریافتند که کارگران از لحاظ جنس ماده هستند. اما تعبیر ثم کلی من کل ثمرات تعبیر به ثم فاصله زمانی مدت‌دار رو میگن، یعنی زنبور عسل در ابتدا وظیفه خودش و رسالت خودش را لانه سازی میداند و در مرحله بعد کشف گیاهان و استخراج شیره گیاهان هست، منتها با فاصله زمانی. از این جهت از واژه ثم استفاده شده. ثم کلی من کل ثمرات، خب زنبور عسل از شیره گیاهان مختلف استفاده می کند که در میان این گیاهان گیاهان درمانی وجود دارد و راز شفا بخشی عسل زنبور هم برخورداری شربت عسل از تنوع گیاهان درمانی است. جمله کلی من کل ثمرات اشاره به حقیقتی دارد که امروزه حشر شناسان با مطالعات دقیق به آن دست یافتند و آن حقیقت این است که همه گیاهان و گلها مورد بهره برداری زنبور عسل واقع نمی گردند، بلکه تنها گیاهان و گلهایی که شیره عسل ده و به اصطلاح پولندار هستند مورد بهره برداری زنبور عسل قرار می گیرند. بلکه تنها گیاهان و گلهایی که شیره عسل ده و به اصطلاح پولندار هستند مورد بهره برداری زنبور عسل قرار می گیرند. قرآن بدین حقیقت با جمع میان کلمه من که برای تبعیض و کل که برای عموم است اشاره نموده و بیان داشته که تنها بعضی از گیاهان شهد عسل ساز دارند و زنبورها از تمام این بعض بهره میبرند. از بعضی گیاهان شهد دارن و زنبورا میرن تمام اون همون بعضی گیاهانی که شهد دارن و تمام اون گیاهانی که شهد دارن چی استفاده میکنن. خب حالا ببینید، باز حالا در ادامه قرآن تعبیر میکنه فصلوکی سبول ربک زلولا، میفهمن اینها زنبور عسل چون از هدایت الهی برخوردار هستن، این راهی را که طی میکنن، این مسیری را که برمیگردن، این راه ها حساب شده و منظم، راه را اشتباه نمیکنن و به خطا نمیرن. من این متن رو بخونم براتون، ببینید سریع میخونم. این راه هایی که زنبور عسل برای تهیه عسل طی می نماید بسیار حساب شده و منظم است. زنبور شناسان با مطالعاتی که روی این حشره انجام دادن به این نتیجه رسیدن که صبحگاهان گروهی از زنبورها که مأمور شناسای گلها هستند از کندو بیرون می آیند و مناطق مختلف پرگل را کشف کرده و به کندو باز می گردند و موضوع را با رقص های دایره وار و موضوع را با رقص های دایره وار به اطلاع زنبورهای کارگر می رسانند. آنگاه زنبورهای کارگر با اشتیاق به سمت گلها پرواز می کنند و به تلاش برای تهیه عسل می پردازند. نتیجه شم اینه که یخرج من بطونها ها شرابون مختلفون الوانو فیه شفا للناس. خب نتیجه این تلاش زنبور عسل یک نوشیدنی گوارا هست یا از دل زنبور عسل به دست میاد، رنگای مختلفی داره، این رنگای مختلف ناظر به گیاهان مختلف هست، فیه شفا للناس. هر چی زنبور از شیره های متنوع گیاهی استفاده کنه تأثیر درمانیش بیشتر هست. لذا اگر مثلا 10 گیاه استفاده کنه به اندازه 10 گیاه خاصیت داره. ولی نکته ای که باید توجه بکنیم این هست که چون تعبیر شفا به کار برده شده و تعبیر شفا یعنی 100% درمان هست و برای همه مزاج ها مفید هست، بایستی زمینه فراهم بشه که زنبور عسل از گیاهان گوناگون، گیاهان متنوع که تب سرد دارن، تب گرمی دارن، رطوبت زیاده، خشکی زیاده، خلاصه به لحاظهای مزاجهای گوناگون بهره ببرن، وقت این شیرش منتقل میشه به عسل و عسل نقشه درمانی خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.